اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا بحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله بفرمایید. خب این شب جمعه آخره ماه محرم این زیارت جامعه رو ادامه بدیم تا انشاءالله سال دیگه عمری باشه در خدمت شما و زیارت جامعه باشیم. رسیدیم به این عبارت که فرمود یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم و یحشر فی زمرتکم، یعنی سلوک کنم راه شما را، شما اهل بیت رو، بعد هدایت شوم به هدایت شما و محشور شوم در زمره شما، یعنی خدا من جزو کسانی قرار دهد که سلوک می کند راه شما را، هدایت می شود به هدایت شما و محشور می شود در زمره شما. گفتیم اینا پشت سر همه ارتباطش، چون ابتدا سلوکه بعد جذب است. سلوک همون عمل کردن به آداب شریعته، یعنی طهارت، پاکی، به جا آوردن واجبات، پرهیز از محرمات، انجام نوافل و مستحبات که یکی از کتاب‌هایی که تأکید شده برای سیر و سلوک رعایت مستحبات. خب کتاب زیاد داریم مثل مفاتیح الجنان، کتاب‌های اینجوری، اما جناب شیخ بهایی کتابی داره مفتاح الفلاح که خیلی هم چاپ شده، ترجمه شده به انواع و اقسام مختلف، که گفتن این کتاب برای عمل به مستحبات که جمع‌آوری کرده بعد از نماز چه کنین، شب جمعه چی کار کنین، مستحبات رو تا اونجایی که میتوانید در توانتون هست بپردازید به مستحبات. این میشه سلوک. حالا اون آدابی که انسان باید رعایت کنه، پرهیز از گناه، اصلش بعد از واجبات پرهیز از محرماته، گناه نکردن. به قول معروف میگه اول موش رو از انبار بیرون کن، بعد گندم ذخیره کن، والا موش نقب میزنه تمام گندماتو میبره. باید مراقب باشی چشمت، زبانت، شکمت، دستت، پات، مخصوصا زبان، چون خیلی از همه اعضا و جوارح انسان بسته به زبانشه. زبان اول خطا میکنه، بعد چشم گناه میکنه، بعد دست و پا گناه میکنن. کسی جلو زبانشو بگیره بقیه اعضا و جوارحش کنترل میشن. حالا بعد از اینکه طرف این کارا رو انجام داد، بعد هدایت الهی میاد سراغش، به قول معروف می نمایند و می روبایند، یهتدی به هداکم، خوابهایی می بینه، بیداریهایی نصیبش میشه، الهاماتی بهش میشه. انسانه، اینا مال همه انسان هاست. این که آیه قرآن میفرماد در مورد انبیا، اولئک الذین هدى الله، اینا کسانی هستن که خدا هدایتشون کرده. فبه هداه مقتده، پس به هدایت ایشان اقتدا کن، چون از جانب خداست. حالا بعد هدایت شامل خود انسانم میشه. باز آیه قرآن، و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی ایمان بیاره به خدا، خدا قلبشو هدایت میکنه. قلبشو چجوری هدایت میکنه؟ قلب متوجه میشه این کار کار بدیه، این یکی کار کار خوبیه، این آدم خیلی علیه السلام نیست، به حرفش گوش نکن. قلب میفهمه اینو، این داره دروغ میگه، این میخواد دو به هم اندازی کنه. و دیگه باز اون حدیثی که من اخلص لله تعالی 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، کسی 40 شبان روز خالص برای خدا بشه، چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه. یه چیزایی میگه که نه تو کتابی خونده نه از کسی شنیده. قلبش حدثنی قلبی عن ربی، روایت میکند، حدیث میکند، قلب من از خدای من. و من یؤمن بالله یهد قلبه، خدا قلبش هدایت میکنه. این مال کیه؟ مال اینی که اول سلوک کنه، اول نشون بده من میخوام آدم بشم. وقتی که انجام داد، بعد اون وقت هدایت الهی میاد سراغش، بهش میگن، میفهمونن، تفهیم میکنن، حتی ریزکاری های زندگیشو بهش تفهیم میکنن. اینا رو جلسه قبل توضیح دادیم پیرامونش. بعد میفرماد و یحشر فی زمرتکم، بعد محشور شوم در زمره شما. این باز بعد از این یهتدی به هداکمه، اون کسی که هدایت شامل حالش شد اگه از راه به در نره. خیلی ها هستن تا بحث هدایت میان بعد گمراه میشن، یعنی خوابها، بیداریها، الهامات هم بهشون دست میده، دچار غرور میشه، گول نفس رو میخوره و هزار جور خطر در کمینشه. اگر این یهتدی به هداکم شد، پیشرفت، بعد محشور میشه در زمره یحشر و فی زمرتکم. این یحشر و فی زمرتکم گفتیم اینجا میشه جزو اهل بیت، همونجوری که سلمان و منا اهل البیت، یا ابوذر هم روایت داریم از ما اهل بیته، اصلا شیعتونا منا، شیعیان ما از ما هستن، اون شیعیان ها. زمره به گروه میگن، به گروه، منتها به چه گروهی میگن زمره؟ ببینید ما در عربی برای گروه الفاظ مختلف داریم، مثلا جماعه، جماعت یعنی چی؟ گروه. فوج، فوج هم یعنی چی؟ گروه. نفخ فی الصور فتعتون افواجا، در صور که دمیده میشه شما افواج، فوج فوج میایید تو محشر، یعنی گروه گروه میایید. که این حدیثشو خوندیم جلسه قبل، پیامبر اکرم فرمود یه فوج گروه به صورت میمونن، یه سوری به صورت خوکن، و و اونا بعد گناهاشونو فرمود. اصابه یعنی گروه. اصابت التی جاهدت الحسین یا حاربت الحسین، اون گروهی که با حسین جنگیدن. پس اصابه هم یعنی گروه، زمره هم یعنی گروه. خب اینا چه فرقی با هم میکنه؟ آها، عرب برای هر گروهی که چقدری باشه اسم داره. مثلا یه گروه 5 نفری باشه، 10 نفری باشه، یه اسمی میگه. اگه یه گروه 1000 نفری باشه دیگه همون اسمو به کار نمیبره، نمیگه گروه. اگه یه لشکر 10000 تایی باشه اونجا نمیگه مثلا زمره. زمره یعنی گروه اندک. آیه قرآن، و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. سلام. روزی که رانده می شوند کسانی که کفر می ورزند به سوی جهنم زمرا. زمرا جمع زمره است، یعنی گروه گروه، گروه های کوچیک. بعدم می‌فرماد و سیق الذین تقوا ربهم الی الجنة زمرا. باز رانده می‌شوند به سوی بهشت کسانی که تقوا پیشه کردن از پروردگارشان زمرا، یعنی گروه‌های کوچیک. این رانده می‌شوند، سیق یه توضیح بدیم در مورد آیه. شاهد بحثمون رو زمراست که زمره یعنی گروه کوچک، زمرا یعنی با گروه های کوچیک. چون اینا با هم فرق میکنن این گروه ها، اونایی که بهشتیان با اونایی که جهنمیان باز با هم فرق دارن. مراتب داره بهشت، درجات داره. هر کسی اهل یه درجه است، هر گروهی اهل یه درجه هست. جهنم هم چی داره؟ درکات. در مقابل درجات چیه؟ درکات. اونام زمرا یعنی زمره زمره هستن، همشون مثل هم نیستن. شما ببین اونایی که تو کربلا بودن درست اهل جهنم بودن که با امام جنگیدن، اما باز همشون مثل هم نبودن. اونام گروه گروه هن. وقتی که رانده میشه من سیقه، ببینید راندن، ما در فارسی شاید تمام کلماتو جاگزین نداشته باشیم. شما وقتی یه حیوانی رو میبری یه جایی، خب مثلا اسبی رو دهانشو گرفتی میکشی، کسی داره دهانه اسب رو میکشه، به این میگن قائد، چون از جلو داره میکشه. قائد یعنی چی؟ پیشوا. لذا به کسی که در جلو یه جمع حرکت میکنه بقیه پشت سرش میرن به این میگن قائد. که اصلا قیاده یعنی پیشمرگ، پیشرو. رضا به رهبر میگن چی؟ قائد، قائد اعظم. اون پیشوایی که، اون کسی که جلو میره دیگران پشت سرش میان، یعنی میبره دیگران رو. اما اون کسی که از عقب میراند، شما گله گوسفند رو مثلا از پشت سر هی میکنید، به این میگن سائق، کسی که از عقب میرانه. لذا سوق دادن یعنی از عقب کسی را هل دادن. پس ما قائد داریم و سائق. قائد از جلو میبره، سائق از عقب هل میده. از عقب مثلا کیش میکنه، از عقب هی میکنه. سوق دادن پس چیه؟ اون کسی که از پشت سر راهنمایی میکنه. فرمود و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، سوق میدن اینا رو از پشت سر به سوی جهنم، چون هدف معلومه، طرف باید بره جهنم. لازم نیست از جلو بره که کدوم طرف بره، یعنی خودشون راه روشون رو بلدن کجا باید برن. ازو از پشت سر اینا رو، چون نگفت از جلو هدایت میکنن. چرا نگفت از جلو؟ چون پیش روشون فقط جهنمه، راه دیگه ای نیست. منتها خب اینا هم چیان؟ زمره زمرن، گروه گروهن. و سیق الذین تقوا الی ربهم الی الجنت زمرا، همچنین سوق میدهند کسانی را که تقوا پیشه کردن از پروردگارشان به سوی بهشت، زمرا یعنی گروه گروه. اونا هم باز قائد ندارن، باز از پشت سر هولشون میدن برید بهشت. که حالا یه شخصی تعبیر میکرد که چرا اهل بهشت رو سوق میدن؟ اهل بهشت باید شوق داشته باشن برن بهشت، چرا سوق بدن؟ ایشون استناد میکرد به اون حدیثی که در روایت داریم، اهل محشر وقتی امام حسین وارد محشر میشه، روایت عاشقان امام حسین دور ایشونو میگیرن و مشغول صحبت با حضرت میشن. اونقدر التزاز داره این حالت براشون که به بهشت نمیرن، جوری که حوریان بهشتی برای اینا پیغام میدن که ما مشتاق دیدن شما هستیم، چرا نمیایید؟ که اینا میگن ما اونقدر مشغول ابا عبداللهیم که از توجهی به شما نداریم. که عرض کردم یه شخصی میگه اینجا سوق دادن اهل بهشت، یعنی میگن آقا بفرمایید برید خونه هاتون دیگه، سوقشون میدن به طرف بهشت. چون اگه رها کنن برن بهشت که بعد امامو رها کنن برن بهشت. وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنت زمرا، سوق داده میشن گروه گروه، زمره زمره. یعنی بهشتیا هم چیان؟ زمره زمره. اینجا میفرماد و یحشر فی زمرتکم، من در اون زمره شما در بیام. درست اهل بهشت خیلی ان، اما من میخوام تو زمره شما باشم، تو اون گروه کوچیک شما، که هر کسی تو اون گروه کوچیک راه نداره. بعضی از اهل معرفت فرموده بودن در برزخ، عالم آخرت، حالا این نیست که هر کسی که بهشتیه بتونه رسول الله رو زیارت کنه، گاهی وقت هر 100 سال یک بار طرف توفیق پیدا میکنه رسول الله رو زیارت کنه، چون بالاترین لذت در بهشت زیارت رسول الله و اهل بیت. بعضیا هر سال میتونن برن زیارت، چون اونجا هم سالی داره، سال و ماهی داره به فراخور خودش، نه سال و ماه ما، به فراخور خودش داره. بعضیا مقامشون بالاتر، سالی دو بار میرن، بعضی ها هر ماه میرن زیارت، بعضی ها ماهی دو بار، بعضی ها هفته ای یک بار میرن زیارت، بعضی ها هفته ای دو بار، بعضی ها هر روز میتونن برن زیارت. و بعضی ها هستن که خیلی کمن قلیلن، اینا دائما در محضر اهل بیتن، یعنی بهشت خوبن ولی زمره زمرن، همه با هم مثل هم نیستن. اونجا هم اونجا شهرهایی داره که هر کی تو شهر خودشه، یعنی با اون افرادی که همسنخن. روایتی میفرماد شخصی با آقا امیرالمومنین در کوفه بود ظاهرن، میگه رفتیم کنار قبرستان، من خدمت آقا امیرالمومنین بودم. میگه حضرت ایستاد شروع کرد با مرده ها صحبت کردن. فرمود خب چه خبر؟ آیا وعده خدا رو حق یافتید؟ دیدید قیامت آخرت راست بود؟ وعده خدا راست بود؟ خبر دنیا میخواید بهتون بدم؟ شما که مردید زنانتون ازدواج کردن، اموالتون رو به ارث تقسیم کردن، تموم شد رفت، خبر دنیا اینه، شما از اون ور چه خبر؟ میگه شروع کرد گفتگو کردن با اموات تا جایی که من خسته شدم، عبام انداختم زمین نشستم. باز حضرت گفتگو خودشو ادامه داد، به قدری که من از نشستن خسته شدم بلند شدم ایستادم. چند بار میگه من اونقدر، یعنی طول کشید، من از ایستادن خسته میشدم میشستم، از نشستن خسته میشدم میایستادم. بعد گفتم آقا جان شما چقدر با اینا حرف میزنید؟ فرمود اگر چشمت باز بود میدیدی که اینها گروه گروه به دور هم نشستن و با عمامه‌هاشون کمرهاشون رو به هم بستن، گروه گروه دور هم نشستن، گروه گروه هن ارواح. اینجا چجور مردم گروه گروه هن؟ اون طرف هم همینجور گروه گروه هن. با عمامه‌هاشون کمرهاشون رو به هم بستن، یعنی یه اتصالی بین اینا برقراره. اینجا زمان ما رو جدا میکنه از هم. پیامبر اکرم 1400 سال پیش بود، امام حسین 1400 سال، زمان ما نیستن که، ما زمان اونا نیستیم که، اما اونور این زمان میره کنار. ارواحی که با هم همسنخ باشن جمع میشن. یه موقع شما محشور میشی با یه کسی که 700 سال پیش بوده، او مثل شما بوده، مثل شما فکر میکرده، مثل شما عمل میکرده. آقا بعضی ها هستن با قوم لوط محشور میشن، چند هزار سال پیش بوده قوم لوط، میره با اونا محشور میشه. به اون سنخیتشون مربوطه، ارتباط داره با سنخیتی که دارن. و یحشر فی زمرتکم، خدا منو در گروه شما محشور کنه. که اینم لازمش چیه؟ سلوک و هدایت و راه و روش شما تا مثلا محشور بشم با شهدای کربلا، محشور بشم با شهدای کربلا. خب خیلی طهارت میخواد انسان به این مقامات برسه. در هر پله‌ای که باشه افرادی باش محشورن تو اون پله، در هر درجه‌ای که انسان قرار میگیره محشور میشن. خب و یحشر فی زمرتکم، بعد تازه خود این محشور شدن در زمره اونها هم باز قرب و بعد داره. همون کسایی که تو یک زمره محشور میشن بستگی داره تو دنیا چقدر زحمت کشیده باشه، تو همون زمره باز نزدیکتره. شما ببین چند تا رفیقید با هم، مثلا میرید پیش یه استادی درس میخونید، تو این چند نفری که هستید یکی میبینی به استاد نزدیکتره، باز با همن پیش یه نفر درس میخونن تعلیم میگیرن، اما باز قرب و بعد وجود داره. یا بعضی که مثال میزنن میگن مثل نماز جماعت، نماز جماعت همه جماعت میخونن اما یکی کسی پشت سر امام جماعته، یکی صفحه آخره. البته در نماز جماعت خیلی فرق نمیکنه کدوم صف باشه طرف، ولی اونجا خب از اون قرب و بعد رو میخوام بگم که انشاءالله در زمره اونها محشور بشیم. و یکر رو فی رجعتکم، در مورد رجعت که من حضور پیدا کنم در رجعت شما، ما قبلا یک بار به صورت مبسوط در باب رجعت بحث کردیم، حالا در خاطرم نیست آیا در همین زیارت جامعه بود یا یه جلسه مجزایی بود که در باب رجعت صحبت کردیم. در باب رجعت عرض کنیم که رجعت یکی از اصول مسلمه در نزد شیعه است، یکی از اصول مسلمه در نزد شیعه است که شیعیان بالاتفاق مسئله رجعت رو قبول دارن، کتابهایی هم در این زمینه نوشتن. یکی از کاملترین کتابهایی که جمع آوری کرده احادیث در باب رجعت رو الحجعه، شیخ حر عاملیه که 500 حدیث در باب رجعت جمع آوری کرده. اما ما اینجا میخواییم یه نقدی بر مسئله رجعت عرض کنیم که بگیم اصلا داستان متفاوت با اون چه که عوام علما تصور کردن. حتی و اون اینه که رجعت به چه معناست، معنای رجعت چیه. شما الان از هر کسی که بپرسید رجعت یعنی چی، میگه بله یه زمانی میاد که ائمه اطهار میان تو دنیا حکومت میکنن، برمیگردن به دنیا حکومت میکنن. مقدمتا عرض میکنم یه وقتی در محضر حضرت علامه بزرگوار آیت الله حسن حسنزاده آملی حفظه الله تعالی تشرف و حضور داشتیم، بنده از ایشون سوالی کردم در باب رجعت، مال خیلی قبله، یعنی قبل از این که در باب رجعت تحقیقی انجام بدیم، که ما هم تصور میکردیم خب رجعت شنیده بودیم به این معناست که امامان اهل بیت بر میگردن تو دنیا و حکومت میکنن. و بنده از ایشون سوال کردم که آقا جان غیر از امامان معصوم هم آیا در رجعت کسی بر میگرده؟ غیر معصومین کسی رجعت میکنه به دنیا؟ ایشون فرمودن که معصومین هم به دنیا بر نمیگردن، معصومین هم به دنیا بر نمیگردن. این سوالو من وقتی پرسیدم که داشتیم بلند شده بودیم از محضر ایشون بیایم بیرون، دیگه فرصت نشد بنده توضیح بخوام پس آقا رجعت، پس احادیث رجعت چی میگه. فقط ایشون تاکید کرد که رجعت امامان معصوم برگردن به دنیا از اینها نیست. صحبت ایشون بنده رو واداشت به اینکه بیفتم تحقیق کردن در باب احادیث رجعت، که رجعت پس به چه معناست. عرض کردم یکی از کتاب ها، علامه مجلسی هم کتابی داره به نام رجعت، خیلی ها نوشتن، معمولا هم جمع احادیثه، که بهترین کتاب، همون کاملترین کتاب در باب رجعت، یعنی جمع احادیث، الحجعه شیخ الرعاملیه که 500 تا حدیث جمع کرده اونجا. ایشون در اون کتاب میفرماد احادیث در باب رجعت متواتره. عجیب اینه که ایشون خودش اخباری، مسلکش مسلک اخباریه، ولی چطور نمیدونه تواتر به چه معناست؟ تواتر به چه معناست؟ نمیدونم چی بگم. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد در المیزان میفرماد احادیث در باب رجعت مستفیضه. مستفیض درسته، بله، یعنی اونقدر در یک بابی حدیث داشته باشیم که یقین آور بشه برای ما. متواتر حدیثیه که لااقل یک حدیث را 4 یا 5 نفر حداقل از پیامبر یا ائمه روایت کرده باشند با سندهای مختلف، یعنی هر کدوم یه سلسله سند داشته باشن، حداقل تواتر 4 یا 5ه. و اینم نیست که یه حدیث تو 5 تا کتاب حدیثی آمده باشه بگیم متواتره، نه، ممکنه یه حدیث تو 5 تا کتاب آمده باشه خبر واحد باشه، چون همه با یه سلسله سند نقل کردن حدیث رو. خبر واحدم از نظر سندی خیلی ارزش نداره. حالا بحثه که به خبر واحد میشه عمل کرد، نمیشه عمل کرد، در فقه چجوره، در اعتقادات چطوره. بعد تواترم لفظی داریم، تواتر معنوی داریم. تواتر لفظی اونه که این 4-5 نفر یک لفظ را روایت کرده باشن از پیامبر یا امام، که خیلی کم پیش میاد. تواتر معنوی اونه که الفاظشون یکی نیست، اما معنایی که گفتن تو اون زمینه یه چیزه. الفاظش یکی نیست اما معانیشون یکی، یه چیزو میرسونه. اینو میگن تواتر معنوی داره. خب کدوم از احادیث رجعت متواتره؟ یعنی سندها رو بررسی کنیم. من اول یه نقدی بر این کتاب بگم، بعد ببینیم مثلا رجعت به چه معناست. این 500 تا حدیثی که ایشون میگه من در این کتاب جمع کردم، اولا 500 تا حدیث نیست، چون خیلی از زیارت نامه ها، دعاها، اینها که لفظ رجعت درش بوده، مثل همین جا مثلا زیارت جامعه، یک رفی رجعتکم، این رو مثلا به عنوان یک حدیث شاهد مثال آورده، خب اشکال نداره. زیارت نامه یا دعا اگر سندش به معصوم برسه، آقا خیلی از زیارت نامه هایی که ما داریم مال معصوم نیست، اینا رو علما انشا کردن. مثلا یک کسی میپرسید آقا این زیارت نامه مربوط به مادر امام زمان، مثلا فلان مطلب درش هست، گفتم آخه مادر امام زمان، کدوم امام برای ایشون زیارت نامه گفته؟ ایشون مادر آخرین امامه، بعد از او امامی نبوده که بگه این زیارت اینجوری زیارت کنید ایشونو. اینو علما برای زیارت ایشون گفتن اینجوری زیارت کنید. حالا اگر زیارت نامه یا دعا سندش معتبر به معصوم برسه اشکالی نداره، میشه استشهاد کرد. اما دومن بسیاری از احادیثی که ایشون تون 500 تا حدیث آورده احادیث مرسله. مرسل به حدیثی میگن که سند حدیث روایت نشده، راوی مرتبه میگه قال الصادق علیه السلام، نمیگه من آقا اینا رو از کی شنیدم، این واسطه ها کی بودن. بعضی از کتاب های روایی ما مرسله، حالا میشه عمل کرد به روایت مرسل نمیشه، اینا هم باز بحث داره که نمیخوایم الان وارد این بحث بشیم. مثلا تفسیر عیاشی تفسیر حدیثیه، اکثر روایاتش مرسله، سند رو ذکر نکرده ایشون. کتاب تحف العقول تمام روایاتش مرسله، یعنی لازم ندیده مثلا سند رو ذکر کنه. نهج البلاغه مرسله، سند ذکر نشده. احادیث مرسل یه اشکالشون اینه که سند ندارن. اشکال دومی هم دارن که اون خیلی مهمه. ببینید وقتی دو تا حدیث تو دو تا کتاب به ما میرسه، ما میریم سراغ سلسله سندا، میبینیم این سلسله سند یه نفر توش از ضعیفه. خب میگیم خب پس این روایتش چیه؟ ضعیفه. سراغ اون یکی سلسله سند میریم جدای از این، میبینیم اونجا هم یه نفر دیگه هست اونم ضعیفه. میگیم باشه این دوتا همپوشانی میکنن، اینو در اصطلاح حدیثی میگن حدیث حسن. شما کتابای حدیثی رو بخونید میگن این حدیث حسن است. حسن به حدیثی میگن که دوتا سلسله سند داره، مثلا ضعیف توش وجود داره اما چون دوتا سلسله است جدا، خیلی بعیده که اینا بخوان با همدیگه زد و بس کرده باشن یه دروغ رو بسازن، پس احتمال قوی میره که این حدیث درست باشه. خب حالا حدیثی که مرسله سند نداره تو 10 تا کتاب آمده، آقا شاید تمام اینا یه حدیث بوده، 10 نفر تو کتابشون روایت کردن، گرفتی چیشو مشکل چی میشه تو حدیث مرسل؟ یعنی حدیث مرسل رو 10 تا مأخذم براش بیاریم ارزشی نداره، چون ممکنه هم چون یه حد بعضی احادیث هست یه نفر از پیامبر نقل کرده ولی جز مشهوراته. یه بار گفتم یه حدیثی هست شما هم بلدید، انما الاعمال و نیات، اینو فقط خلیفه دوم میگه من از پیامبر چه این حدیثی شنیدم. حالا کار نداریم درسته یا غلطه، ولی فقط یه نفر روایت کرده اما تو کتابا پره. آقا بسیاری از احادیثی که ایشون تو 500 تا حدیث آورده مرسله، اون تو ایشون به عنوان یه حدیث جداگانه آورده، مشکل دیگه. بسیاری احادیث رو ایشون آورده در اونجا که رو مبنای خودش دلالت بر رجعت میکنه، در حالی که هیچ دلالتی بر رجعت نداره. مثلا ذیل آیه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو، اذن قتال داده شد به کسانی که مظلوم واقع شدن. روایت داریم این 3 تا امامن، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین. خب آقا این چه ربطی به رجعت داره؟ ما 3 تا از امامانمون دست به شمشیر شدن، این 3 تا بودن. یا مثلا می فرماد امیر مؤمنان میفرماد من ذوالقرنین این امتم. بعد در یه روایتی داریم که میگه جناب ذوالقرنین قومشو دعوت کرد، اونا با شمشیر به سرش زدن و ایشون غائب شد از میان قومش رفت. بعد از مدتی دیگه برگشت، دوباره با شمشیر به سرش زدن. ایشون میگه چون امیرالمومنین میگه من ذوالقرنینم، پس حتما میره غائب میشه دوباره برمیگرده. یعنی رو مبنای خودش میاد احادیث رو به عنوان رجعت اونجا آورده. اینا رو هم که کنار بذاریم، ما این احادیث ضعیف و مرسل و اخبار واحد و اینا رو هم کنار بذاریم، مجموعه احادیثی که در باب رجعت هست زیاد باز. اما یه نکته خیلی مهم هست و اون اینه که آقا رجعت به چه معناست؟ آیا رجعت به این معناست که امامان اهل بیت بر میگردن تو دنیا حکومت میکنن؟ این 500 تا حدیث اینو میگه؟ نه، این 500 تا حدیث که گفتیم حالا نصفش هم خبر واحد و فلان و ایناست، میگه رجعت، اما نمیگه رجعت به چه معناست. یه حدیث هست که در خود ایشون هم روایت کرده، جالب، شیخ صدوق حدیث رو میفرماد که ایشون هم تو اون کتاب آورده که خیلی کارگشا و راهگشاست. مأمون عباسی لعنت الله علیه عالم بود، خیلی اهل علم بود مأمون، مجالسی با علما می گرفت، گفتگو، و یه سؤالی از امام هشتم پرسید، گفت آقا رجعت به چه معناست؟ رجعت رو قبول دارید شما؟ بله. به چه معناست؟ امام هشتم توضیح داد. ببینیم اصلا رجعت اینی که امام رضا میفرماد پس چیه؟ پس دیگران چی میگن؟ امام هشتم برای اثبات رجعت فرمود حدیثی میخوانم از رسول خدا که حدیثش الان هم هست تو جوامع شیعه و سنی هم رواییشون آمده، که رسول خدا فرمود الاسلام بدع قریبا و سیعود قریبا، اسلام قریبانه آغاز شد و به زودی به قربت خیش برمیگردد. اسلام قریبانه آغاز شد، ابتدا مسلمان ها چند تا بودن؟ تعداد افراد اندکی بودن، مسلمان بودن. بعد شد جامعه اسلامی. خب رسول اکرم فرمود به زودی اسلام دوباره قریب میشه، یعنی از اون حالت اجتماعی دیگه میره بیرون، چون قصب خلافت که شد دیگه هر کی باید خودش مسلمون باشه، هر کی باید ایمان خودشو نگه داره. بعد پرسیدن خب یا رسول الله بعدش چی میشه؟ اسلام قریبانه آغاز شد، دوباره به قربت خیش بر میگردد. گفتن آخرش چی؟ فرمود رجوع میکند به اهل حق، رجوع میکند به اون کسانی که حق دارن، یعنی حکومت اسلام میفته به دست اهلش. پس رجعت یعنی افتادن حکومت به دست اهل حق، که این در زمان امام زمان انشاءالله اتفاق میفته. اصلا رجعت به این معنا نیست که امامان اهل بیت بیان تو دنیا، رجعت یعنی رجوع کردن حکومت به دست امام. اینجا هم که میگه آقا من در رجعت شما باشم، یعنی وقتی حکومت به دست شما میفته، شما یعنی کی؟ اون موقع امام زمانه. اللهم صل علی محمد. من اون موقع حضور داشته باشم. این داستانایی که آقا امام برمیگردن تو دنیا، بعد امام هشتم فرمود یه معنای دیگه که تمام عموم مسلمین قبول دارن و اون رجوع حضرت عیسی علیه السلام به زمینه، که این سند قرآنی هم داره، از قرآن استنباط میشه. که حالا چون میخواییم حدیث رو بخونیم وارد بحثش نمیشیم. خب امام هشتم پس فرمودن رجعت چیه؟ بعد مأمون ظاهرن شنیده بود این داستان اون موقع هم که بر میگردن ائمه تو دنیا، لذا دنبال این حرف پرسید آقا نظر شما در مورد تناسخ چیه؟ تناسخ رو قبلا گفتیم دیگه. تناسخ کسی از دنیا بره دوباره برگرده به دنیا زندگی کنه. حضرت فرمود تناسخ باطله و از ما نیست کسی قائل به تناسخ باشه. خب آقا رجعت که شما میگید که دوباره برگردن زندگی کنن حکومت کنن که میشه تناسخ؟ آقا شما وقتی در مطالعه کنید علمایی که در عصر غیبت بودن، اونایی که منحرف، شیعیانی که منحرف شدن، یکی از دلایل انحرافشون رو میگن اینا قائل به تناسخ بودن. آقا چرا شیعه قائل به تناسخ بشه؟ مگر اینکه بگه امام بر میگرده تو دنیا. که خیلی این اعتقاد رو جز عقاید قلات میدونن، که قلات میگفتن علی ابن ابی طالب کشته نشده، علی ابن ابی طالب به عالم غیب رفته، دوباره یک روز بر میگرده، شمشیر میکشه، دشمنانش رو میکشه و حکومت میکنه و از این داستانا کم هم نیست. اینجا امام هشتم فرمود رجعت به این معناست، نه اینکه امامان اهل بیت برگردن تو دنیا. و گفتیم اون روایاتی هم که میگه رجعت رجعت، معنای رجعت رو نمیگن، که یعنی معنای اون معنایی که اونا میگن که امام برگرده، اکثرش میگه رجعت ما، کسی که قائل به رجعت ماست. رجعت هم به معنای رجوع حکومت به دست اهل حق. متاسفانه این تو دهان خیلی از علما افتاده که فکر میکنن رجعت یعنی امامان برگردن تو دنیا و داستانای علمی تخیلی درست کردن براش. امام حسین میاد تو دنیا حکومت میکنه، اونقدر که ابروهاش پیر میشه میاد رو چشماشو میگیره، طرف در رجعت هزار تا فرزند خودشو میبینه که همه پسرن، هیچ دختری در میانشان نیست. معلوم بود از این عربایی بوده که پسر دوست داشتن، از دختر بعدشون میامد. خب بدبخت اگر دختر به دنیا نیاد با کی ازدواج کنه اون پسر؟ حالا نفهمیه دیگه، حدیث جعل میکنن با عقاید خودش، حدیث جعل میکنه. یا بله نمیدونم رجوع میکنن، جنگ صفین دوباره تکرار میشه، اونا هم زنده میشن، معاویه و اونا با لشکر امیرالمومنین، جنگ صفین تکرار میشه و لشکر امیرالمومنین عقب نشینی میکنه باز تا زانوهاشون تو آب میره، فرو میره، اینقدر میرن عقب. بعد یک مرتبه رسول خدا سوار بر ابر با حربه میاد، شیطان فرار میکنه، لشکر دشمن منهزم. فیلم های علمی تخیلیه، آدم عقل داره. هر چیزی رو گفتن مال امام معصومه که نباید بگی آره. 4 تا داستانایی که درست کردن بعضی از شیعیان احمق، شیعه احمق خیلی داریم، شیعه احمق زیاد داریم. فکر نکنید شیعیان همه خوبن علیه السلام بودن. احادیثی که جعل میکردن، حالا شاید هم دشمنا بودن، که بعضی حالا به باد تمسخر بگیرن اینها رو، که واقعا هم مسخره است. احادیث رجعت رو وقتی انسان بررسی میکنه، بله بعضی از احادیث مثل این احادیث میگن امامان برمیگردن تو دنیا و اونتا جز و همون عوام الناسی هن که از این احادیث درست کردن برای خودشون. رجعت به فرموده امام رجوع حکومت به دست امام است، افتادن حکومت به دست اهل بیت. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد یه نظری دادن، میفرماد ممکنه احادیث رجعت، خلاصه شو دارم میگم، که میگه حکومت ائمه و اینها در ذیل ایام الله، حدیث داریم که ایام الله 3 روزه، روز ظهور امام زمان، روز رجعت و روز قیامت. ایشون میگه این 3 روز، روز یعنی بر ملا شدن، آشکار شدن، حقایق آشکار میشه. میگه اینا 3 تا مرحله داریم برای آشکار شدن حقیقت. یکی ظهور امام زمانه، در ظهور حضرت حقایق آشکار میشه، حق با کی بود، کی بد بود، کی خوب بود، حق چیه، راه درست کدومه. این یه مرحله است. یه مرحله بالاتر در برزخه که همون رجعته، که اونجا حقایق حسابی برملا میشه، اما باز مثل قیامت نیست، چون در قیامت خالص حقیقت روشن میشه. اینا 3 مرتبه از بروز حقایقن. و ایشون عالم رجعت رو میگه محتمله که در برزخ باشه، یعنی اون حکومت ائمه که گفته شده، کسی که وارد عالم برزخ میشه اونجا زندگی داریم دیگه. اونایی که جهنمی هن که هیچی، اونا که بهشتی هن در حکومت کدوم امام زندگی میکنن؟ اونجا هم حکومت داریم، اونجا هم زندگی داری، زن داری، خانه داری، باغ داری، که علامه میفرماد محتمله که اشاره به این مطلب داشته باشه. اما اینکه ائمه رجوع کنن به دنیا و برگردن به دنیا، این معنا رو برای رجعت ما قبول نداریم. رجعت درسته، اما معناش چیز دیگریه. معنای درست رجعت رجوع حکومت به دست امام، افتا برمیگرده به دست. اینجا میگه من در رجعت باشم، در دولت شما، وقتی که شما حکومت به دست آقا میفته ما خدمتگزاری کنیم. بعدم گفتم حکومت امام زمان چقدر سخته. فکر نکنی اون موقع وزیر و وکیل بشی جیبت پر پول میشه، فامیلات پول دار میشن. کمترین حقوق رو امام میده به کارگزاران خودش. حقوقت اینه. خود منم حضرت میفرماد پسترین لباس رو میپوشم، پسترین غذا رو میخورم. شما باید مثل من باشید. میخوای بیا تو دولت من، میخوای نمیخوای برو، بقیه مردم خوب زندگی میکنن. در دوره حکومت حضرت هیچ فقیری پیدا نمیشه، هیچ فقیری پیدا نمیشه، چون روایت میگه امام مال را به سویه تقسیم میکند، دور مساوی. الان ثروت دنیا بلوکه شده دست یه عده خاص، هیچ استفاده هم نمی کنه. میگه طرف چقدر میتونه بخوره و به یاشامه و چی کنه، بقیه گرسنگی بکشن. اگر این ثروت درست تقسیم بشه همه لذت میبرن، بعد دیگه دزد تو جامعه پیدا نمیشه، جنایتکار پیدا نمیشه، فلان، جامعه میشه امن. این که میگه در دولت شما باشم، حالا فکر نکنی خیلی وضعت خوب میشه بری تو دولت ازت کار کنی، اونجا کسی میره که عاشق امامشه، اونجا کسی میره که عاشق خدمته. داره شخصی میگه رفتم خانه امیرالمومنین، غذای حضرت رو که میخواست بخوری نان جوینی بود خشک، که من دلم سوخت. امیر مؤمنانه، تمام ممالک اسلامی زیر دستشن. بعد به اون کنیزش فزه گفتم کنیز یه ذره روغن به ما رو نون امام، حالا امام خودش نمیکنه، تو یواشکی بردو یه ذره روغن به ما رو نون امام نرم باشه بخوره. برگشت گفت روغن به مالم من برم جهنم که او غذای لذیذ بخوره. حضرت میخندید گفت شوخی میکنه، من بهش گفتم دست نزن به غذای من. فزه گفت من روغنشو به مالم برم جهنم که این بخواد غذای لذیذ بخوره. حضرت میگه گفت من خودم گفتم دست نزنه به غذام. اینا جوک نیست به خدا ها. یادمون نره اماممون کیه، یادمون نره امامان ما کیان و اسلام چیه. یه موقع خط و اشتباه نری، امام اون کسی که پیش روی توی دنبالش بری، امام امیر المؤمنینه، میزان امیر المؤمنینه. کسی اومد پیش امام باقر علیه السلام ظاهرن، یا امام صادق بود، حالا یکی از ائمه، گفت آقا من داشتم میرفتم تو خیابون، این مثلا حاکم بن العباس، حکومت بن العباس بود، با چه دبدبه و کبکبه ای بگیر ببند دور باش کور باش میرفتن تو، آقا اگه شما حاکم شده بودید ما هم کنار شما. آقا فرمود اشتباه نکن، اگه ما حاکم بشیم مثل پست‌ترین طبقات جامعه زندگی می‌کنیم، اگر غیر از این باشد عاقبتش آتش است، جز این باشد عاقبت آتش است. بحث رجعت رو داشتیم، رجعت رجوع حکومت به دست اهل حق است. لذا این توهمات و تخیلات رو یه موقع به پای تشیع نذارید عزیزان. روایت، فهم روایت به این سادگی نیست که چهار تا حدیث یه نفر دید بیاد با اونا عقاید درست کنه. اونقدر ما حدیث جعلی داریم، اونقدر حدیث جعلی داریم که من نمیخوام خیلی این بحث رو مطرح کنم سر احادیث جعلی که زده بشید. کمتر جوامع روایی داریم که اصلا نصفش باشه حدیث درست باشه. یک کتاب حدیث نصفش بگی حدیثش درسته، کم داریم. یعنی به این سادگی نیست حدیث کسی بیاد اعتقاد درست کنه. بله خب، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأدد ما أحاط به الأمر، اللهم كن لولي الحجة صلواتك
گردد بگرد خیلی
گردد به گرد خیر. آخ گوید و حسین من چه شد نور دوهن. گوید و حسین من چه شد نور دوهن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین 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 حسین. این روزا روزهای اسارت در کوفه
آخه آخه.
میدونی کوفه شهری بود یه روزی حضرت زینب اینجا تفسیر قرآن درس میداد. ای وای حالا زینب کبرا رو دست بسته وارد کوفه کرده. وقتی او سرا وارد کوفه شده یه خانومی جلو رفت دید اکثر اینا چادر به سر ندارن. گفت خانوما شما از کجا هستید؟ گفتن ما اسرای آل محمد. این زن به سرش زد دوید داخل خانه هرچی چادر و ملحمه داشت آورد بین اینا تقسیم کرد. گفت چشم نامحرم به آل محمد نیامده. ای وای چه کشید زینب امان از دل زینب. خیلی سخته با انگشت نشونت بدن. ای وای خانومی که هیچ وقت نامحرم قد و بالاشو ندیده بود. ای وای میگه زنان کوفه گریه میکردن اما مردانشون جرأت گریه کردن هم نداشتن. آیا خانم زینب فرمود مردانتون ما رو میکشن زنانتون بر ما گریه میکنن. ای وای اسرار وارد مجلس ابن زیاد ملعون کرده. چشمش افتاد به امام سجاد، گفت این جوان کیه؟ گفتن این علی ابن الحسین. گفت مگر علی ابن حسین تو کربلا خدا او رو نکش؟ امام سجاد فرمود برادری داشتم به نام علی اکبر که مردم در کربلا کشتنش. ابن زیاد ملعون یه داد زد، گفت مگر نگفتم از آل علی فرزند ذکوری باقی نداره؟ های 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 اینجا باز خانم زینب دبه امام سجاد و در آغوش کشه، گفت به خدا نمیذارم دست دم به این برسه، بس نیز اونقدر خونی که از ما ریخته. ای وای ای وای ای وای عمه جان، تا قیامت شیعه مدیون زینب است، تا قیامت مدیون توییم عمه جان، خودتو سپر امام ما کرده. ای قربان تو عمه جان، عمتی المظلوم، عمتی المظلوم، عمتی المظلوم، عمتی المظلوم.